آوای تیوال تئاتر
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام.
فرهنگ سرای عرصباران،
نمایش زخم فریاد،
من علیرضا نیکخواه
و محمد رضا غریبزاده
کارگردانان این نمایش، با ما همراه باشید. دوستان عزیز خیلی بی مقدمه بریم سر اصل مطلب. این خیلی بی مقدمه شده یکی از چیزایی که من همیشه اول همه گفتگوام میگم، نمیدونم چرا. جناب آقای غریبزاده عزیز، شما به عنوان نویسنده اثر داستانی رو دارید روایت میکنید، به نوعی از یک زایش داره صحبت میکنه، از یک تکامل میخواد صحبت بکنه، از یک پیوستگی و از یک پارچگی میخواد صحبت بکنه. از روند شکلگیری این داستان در ذهنتون بفرمایید و اینکه چقدر فکر میکنید دغدغه های دنیای امروز در داستان شما نقش بست.
خدمتتون عرض شود که بنده در ابتدای امر همیشه سراغ ایده هایی میرم که برای خود من گنگه، یعنی برای خود من ناشناخته است، و خود مقوله زن به عنوان نماد نسل ها برای من خیلی گنگ بود، برای من خیلی ناشناخته بود. بنابراین تلاش من از خوندن شعرهای احمد شاملو در فضای زنانه، غیر از شعرهایی که برای آیدا سروده شده، این بود که من بیام کشف کنم از دید یک مرد یک اثر رو، یک ایده رو. بنابراین رفتم سه شعر خوندم: از زخم قلب آبایی، فریادی و دیگر هیچ، و باغ آینه، و اینها به من ایده های اجرایی داد، تصویر داد. بنابراین اومدم یک داستان موازی که دغدغه‌های خود من به عنوان یک مرد از دید زنهای جامعه بود بررسی کردم و یک داستان موازی رو مطرح کردم. و چرا سکوت؟ به این دلیل که سکوت اولا سرشار از ناگفته هاست و ما خیلی از رازهای جهان هستی، خیلی از دغدغه‌های اجتماعیمون رو میتونیم تو سکوت و با حرکت بگیم. بنابراین داستان اصلی که من روایت کردم تو این بخش میگنجه. من تا اومدم از حلقه ها و زنجیره های ارتباطی که همون شعرهای آقای شاملو باشه استفاده کردم به عنوان خط اتصال این مجموعه که بتونم مفهوم رو خیلی مستقیم تر نشون بدم به تمشکل.
خب جناب نیخای عزیز، شما با من طراح حرکت بعد از حالا مسئول نمیدونم چجوری با هم کار کردید، هر دو همزمان روی متن مشرف بودید یا همزمان با هم متن رو نوشتید، یا به قول من آقای غریبزاده نوشت اوبار شما خوندید و ترجیح دادید با هم کار بکنید. حالا اینو دقیقا من نمیدونم، بهتر اول اینو بپرسم چی شد که شما با آقای غریبزاده همراه شدید؟
والا من از اولین روزی که رضا رو دیدم و احساس کردم که میتونم باش کار بکنم حدود 10 سالی میگذره و از اون به بعد ما با هم شروع کردیم کار کردن، علارغم اینکه همه فکر میکنن دوتا کارگردان نمیتونن با هم کار کنن، اما خوشبختانه من و رضا داریم کار میکنیم. 10 سال هلوهوش 5-6 سالی هم هست که کارگردانی مشترک رو داریم انجام میدیم. اما زخم فریاد، یه روز رضا اومد به من گفتش که رضا یه متنی نوشتم بر اساس از شعرهای شاملو که متن رو آورد، متن اولی و همون بیس کار رو آورد، من خوندم و حالا نظراتم به رضا گفتم، زیاد موافق نبودم و رضا بعد از مدتی گفتش که من متن رو بازنویسی کردم خوند. و در ابتدای کار من نبودم با رضا، رضای عزیز خودش شروع کرد به کار کردن بنا به دلایلی مشکلاتی که داشتم، و حدوداً 1-2 ماه که از کار گذشته بود من پیوستم به گروه و خدا رو شکر میکنم که با رضا کار میکنم و فکر میکنم که به خیلی میشه این پیامیست زخم فریاد که میشه گروهی کارگردانی کرد، میشه گروهی نوشت، میشه گروهی کار کرد. توی ایران متاسفانه این یک ذره توی ذهنم هنوز جا نیفتاده. این بود که من با رضا شروع کردم کار کردن.
منم خدا رو شکر میکنم این روحیه همکاری همینجوری ان شاءالله زنده بمونه، بین همه هم نفوذ کنه، سرایت کنه. یکی از اون چیزایی که مثل ویروس باید حتما سرایت کنه به همه. خب حالا راجع به طراحی حرکت، شما به عنوان طراح حرکت، یکی از طراحان حرکت این نمایش، به نوعی به نسبت خود متن و داشته هایی که در متن جناب غریب‌زاده گنجونده، از حرکاتی استفاده میکنه که به نوعی در بعضی از مواقع به صورت اگزاجره پیام و مفهومی رو به سمت تماشاگر میاره. اول از چه سبک و چه شیوه ای در طراحی حرکتتون استفاده کردید؟ دو، در راستای کدام خط داستانی بر روی حرکت زوم کردید و اون رو به قول من رو پررنگ تر نشون دادید؟
ما سبک و سیاق خاصی رو دنبال نکردیم برای طراحی حرکت. جالب اینجاست که ما وقتی متن رو نشستیم خوندیم، من و رضا، دو تا ایده متفاوت بودیم، یعنی دو تا برداشت کاملا متفاوت و کاملا متضاد داشتیم نسبت به کار، و نشستیم با هم صحبت کردیم و سعی کردیم که این دو تا مسیر و برداشت کاملا متضاد رو بیاریم همسو بکنیم و همراستا بکنیم، که خدا رو شکر این اتفاق افتاد. و اکثر طراحی ها، حالا من به عنوان یکی از طراحان و خانم روستایی به عنوان طراح دیگه، اکثر طراحی ها با نظر ما سه نفر بود، یعنی قسمتی از متن رو میخوندیم، برداشت های ذهنیمون رو همسو میکردیم در راستای کار و براش طراحی حرکت میکردیم. این که اگزاجر کار کردیم، یه جاهایی خب نیاز بود که از قاب ما بیرون بزنه حرکت ها تا اون یک نواختی و خستگی رو برای مخاطب نداشته باشه. اما اینو میخوام بگم، باز هم طراحی های حرکت ما گروهی بود، گروهی کار کردیم، روش فکر شد. یعنی هر حرکت ما، خدا رو شکر، مخاطب که میاد میبینه، من برداشت‌های مختلفی رو دیدم و شنیدم ازشون که گفتن ما این برداشت رو داشتیم، این برداشت رو داشتیم، ولی اون چیزی که ما در نمایشمون می‌خواستیم بگیم اکثرا بهش رسیدن، به اون هدف واحدی که من و رضا داشتیم توی این کار، خدا رو شکر تا حدودی مخاطبا دست پیدا کردن و بهش رسیدن.
جناب غریب‌زاده عزیز، با توجه به فضای صحنه‌ای که ما باهاش روبرو میشیم، انگار در یک لامکانی ما وارد میشیم، جایی شبیه یک آکواریوم، اگر بخوام برای شنوندگان تصویر سازی بکنم، به نوعی شبیه یک آکواریوم، یک محیط ناشناخته. از طراحی صحنه‌تون در راستای نیل به اون نوشته و طرز فکرتون بفرمایید.
خدمت ما عرض شود که ما چند تا ایده اجرایی داشتیم برای طراحی صحنه. اولش این بود که ما بتونیم از بدنها و از حرکت و اکت استفاده کنیم برای فضاسازی ها. بعد با علیرضا که صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که خب ما اونقدر توانایی ها در حدی نیستش که بتونیم از بدنها به اون جوری که میخوایم استفاده کنیم، به خاطر اینکه به حال اون دید تخصصی در ایران وجود نداره تو بخش حرکت. پس اومدیم که یک فضاسازی لامکان زمانی کردیم، منتها اومدیم از کف استفاده کردیم برای نشان دادن زمان و یک زنی که داره خلاف عقربای ساعت میگرده، خب، و از مشما استفاده کردیم برای نشون دادن یک ماکتی از یک رحمه یک زن، که حالا این رو هی میخوایم کامل ترش کنیم، اگر شد اجرا به اجرا این رو بتونیم به اون بخش حالت جنینوار و اون فضای چیز نزدیکش بکنیم، که حالا نمیدونم چقدر تونستیم. ضمن این که ما به این فکر افتادیم که باید از یک متریال استفاده کنیم که بتونه زرق و برق دنیای امروز رو نشون بده، فضایی که میتونه ما رو از درون اون بکشه بیرون و ما رو تطمیع بکنه، و همچنین از روبانهایی که نشان دهنده وجوه شخصیت های یک زن میتونه باشه. این چیزهایی بود که برداشتهایی بود که برداشتهای کلی بود، که حالا اگه ما توش ریز بشیم دیگه خیلی مفاهیم گسترده تری میشه. این برداشتهایی بود که ما علارغم یکی دو موردی که با علیرضا نیکا اختلاف نظر داشتیم، اما تو اینها به اتفاق نظر رسیدیم و نمیدونم حالا چقدر تونستیم به این جریان نزدیک بشیم.
بسیار عالی. ما در نمایش شما همونطور که شما فرمودین نقش پررنگ موسیقی رو میبینیم. البته حرکت فرم در کار شما همراه شده با چند به نوعی اپرا موسیقی، خودش یک شخصیتیه در نمایش شما. آوازی که در نمایش شما به صورت اپرا پلی بک میشه خودش یک شخصیت، به اضافه تلفیق حرکت بازیگران. از تلفیق این ایده ها و پیوست اینها برای شنوندگان ما بگید.
ببینید، من یه 10 سالی هستش که روی یک تزی دارم کار میکنم، صداهای بدن، که البته این تز جهانی هست، اما اینکه ما بیایم این رو گسترده ترش کنیم نداریم. این ایده این جریان از این تزه نشأت میگیره، منتها ما به دلیل اینکه خواننده درست اپرا نداریم، یعنی بازیگر تخصصی اپرا نداریم، اصلا رشتهشو تو ایران نداریم، اصلا نمیتونیم داشته باشیم به دلیل شرایط چیز. بنابراین با صحبتی که با آقای قهرمان کردم و با تعاملی که گروه کارگردان من، علیرضا و بنیامین و حالا خانم روستایی خیلی کمتر داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که ما بیایم صرفا رو این کار بکنیم. اما بیس اصلی این جریان این بود که ما با یک ساند افکت ها و با یک آواها و صداهای بدن نامفهومی طرف هستیم، ضمن اینکه اینجا یه فضای جنینم هست و این صداهای نامفهوم به ما کمک میکنه برای انتقال اون حسه که اینا کجان، چه صداهایی، بعد اونا ریتم داره، اینها هی رو هم قرار میگرفت و اینا. حالا ما قراره که برای استپ بعدی این جریان رو ادامه بدیم. و چرا حالا شاید یک بخش های از آواز نامفهومه، شاید این سوال هم براتون پیش میاد، ببخشید من جلوتر. این دلیلی که ما اون فضای گنگی رو خیلی پررنگتر بکنیم و برای خود من هم که گنگه، برای همه مردا، فضای زنانه واقعا گنگ. دوم این که خود آواز، تکنیک آوازهای کلاسیک این رو ایجاب میکنه که نامفهوم کلمات گفته بشه و فقط صرفا یک فضا سازی موهونی انجام بشه این وسط.
اینی خواه خیلی دیگه، شما ساکت بودی. نور هم در سیستم نمایش شما نقش مهمی رو ایفا میکرد، یعنی در کنار موسیقی و حرکت و اون آوازهایی که به شکل اپرا استفاده میشد، بخشی از نور شما یک شخصیت به نظر من، نظر شخصی من بود و باعث میشد که بازیگر با اون نور بازیهای دیگری انجام بده. از شیوه نورپردازیتون و این ایده نورپردازیتون برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
راستش بگم این شیوه نورپردازی از 2-3 سال پیش که ما یک کاری رو شروع کردیم و به دلایل مختلف که یکیش مالی و این داستان ها بود، ما گفتیم که بیام یک کاری بکنیم که هم کم هزینه باشه و هم کاربرد داشته باشه، و نور رو کاربردی کار کردیم. شما هم بغل من نشسته بودی، اذیتت کردم اینا. عرضم به خدمت شما که آره، دقیقاً ما بخشی از نورمون شخصیت داره، همراهی میکنه با کاراکترمون، راهنماییش میکنه گاهن. و خیلی جالبه اینو بهتون بگم، اینو خیلی بداهه توی کار به دست آوردیم و شاید اولین جایی که من دارم میگم، چون به ناگاه خود بازیگر من هم نمیدونه، ولی نور گاهی با بازیگر من مخالفت میکنه و این دو گاهی تضادهایی رو با هم ایجاد میکنن. نمیدونم امشب متوجه شدین یا نه، اما این نوری که ما داریم شخصیت داره، تفکر داره، فکر میکنه، راهنمایی میکنه و گاهی اوقات گمراه میکنه، و یک چیزیه که به نظر من نبودش میتونه لطمه بزنه به کار. شاید خیلی، شاید افرادی بیان بشینن ببینن و با نظر من موافق نباشن، اما من میدونم که این چه اتفاقیه. این نور ما شخصیت داره، این نور ما، این که لجبازی میکنه با بازیگر، برای من خیلی جالب و خوبه.
جناب غریب‌زاده، در شیوه اجرایی نمایش، بخشی از نمایش شما نمیتونم بگم فاصله گذاری، ولی میتونم بگم اشتراک فضای نمایشتون با تماشاگر هست. به نوعی از این ایده برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
خدمت رو عرض شود که این ایدم به همون دو سه سال پیش برمیگرده، زمانی که ما یک اثری رو تولید کردیم به نام هیچ و اینجا اجرا رفت. یک کار دو زبانه بود، شیوه کار اینتراکتیو بود و اینکه این برداشتن اون فضای اون دیوار چهارمی که وجود داره اینجا، اگر ما توی این اثر استفاده کردیم، من مبنا رو بر این گذاشتم که ما بیایم همزادپنداری رو بررسی بکنیم و جایی هم مخاطب که حالا مثلا یک زن هر شب و مختلف باشی و مختلف، مثلا امشب دیدین که شما مشاهده کردین که مثلا مخاطب برگشت اما خیلی رو بر نمیگردن، بعضی گریه میکنن، میدونی؟ یعنی ما اومدیم یکی از مخاطبها رو به دلیل تأثیرگذاری اثر و اینکه قطعا شما خودتونم به این نتیجه فکر میکنم رسیده باشید، خیلی از این حرکت ها، طراحی های حرکت و فضا سازی ها تو زندگی روزمره ما تکرار میشه، برای ما دیده میشه، منتها چون تو قالب صحنه است خیلی جذاب ممکنه باشه، ممکنه هم نباشه. این چیزای برداشت‌های مختلفی ما میشنویم، میبینیم، میخونیم حتی. اما این بحث اینتراکتیو بودنه به دلیل تأثیر چندین برابر اثر ماست و اینکه ما بگیم که اصلا کل این فضا فضای رحمه، یعنی توی تماشاگر که زحمت کشیدی، وقت گذاشتی، اومدی کار رو ببینی، شما هم جزی از این مجموعه ای، اصلا فرق نمی کنی زن باشی و مرد باشی، میدونی چی میگم؟ یعنی پس این جریان یک جریانیه که همیشه ادامه داره و تو شیوه اینتراکتیو هم فکر میکنم تا اونجایی که من اطلاع دارم تماشاگر جزی از اجراه. خب و حالا توشی به برشتم دقیقا یه همچین چیزی هم وجود داره. بنابراین ما هدفمون، من و علیرضا، اینه که تماشاگر به محض این که وارد سالن تئاتر شد دیگه جزء تئاتر ماست و این ایدهیه که تو این 3-4 ساله ما استفاده میکنیم. یعنی هر کاری داریم اینتراکتیو بودن و ارتباط، شکست اون دیوار چهارم و ارتباط با مخاطب مستقیماً یک تأثیرگذاری داره و همچنین جزء شیوه اجرایی ما محسوب میشه.
یه جورایی ما علاقه داریم مثلا به این شیوه و توی کار قبلی ما هیچی نورپردازی رو همچنان قوه که دست من بود و دست تماشاگر میدادیم و بهش توضیح میدادیم اول کار که نور قرمز زمانی که مثلا اسلحه دست هر مخاطب، هر بازیگری بود، نور قرمز رو اون باشه و یه جورایی ما نور پردازیمون هم به توسط عرضم به خدمت شما مخاطب انجام میشد و برای خیلیاشون جالب بود و ما بازخورد خوبی گرفتیم. علی رغم این که من احساس میکنم که، یعنی من و رضا احساس میکنم که این دیوار چهارمه یه چیزی که نباید باشه، یه چیزیه که باید مخاطب توی دل کار باشه. سعی کردیم توی کارامون این رو انجام بدیم، گاه موفق بودیم گاه موفق نبودیم، ولی شیوهی که دوستش داریم و ادامهش میدیم.
بسیار عالی. در نمایش شما طراحی لباس به نوعی انگار تاکید شده هست، استفاده از رنگ ها و نوع پوشش بازیگران، با توجه به اینکه رنگ های مختلفی رو هم استفاده میکنید و در انتها با استفاده از حالا و ابزاری که رنگی هست روی صحنه، پارچه های رنگی، به یک هدفی که در انتهای نمایش میخواید بهش برسید میرسید. از این ایده و استفاده اینگونه از لباس و طراحی اون بفرمایید.
طراحی لباس اون عرضم به خدمت شما که حالا به این شکل نبود، ولی خب ببخشید، میگن که چی اجباری بود، ما فکرای گسترده تری داشتیم، نشد بنا به دلایلی. از همه اونایی که کمک کردن به نشدنش تشکر میکنیم. رنگ بندی ها دقیقا جایی بود که من و رضا تضاد داشتیم با هم، یعنی رنگ بندی ها و اون رنگ هایی که شما میدیدید، رضا به عنوان یک شخصیت میدید اون رنگ ها رو و روبان ها رو و نمایانگر شخصیت میدید و من به عنوان سلایق مختلف، یعنی هر انسان سلیقه های مختلفی میتونه داشته باشه. نظر من اینه که انسان تو طول مدت زندگیش سلیقش عوض میشه. یک روز این رو دوست داره، بعد دوست نداره، روز دیگه چیز دیگه رو دوست داره. من با این نگاه بهش نگاه کردم و رضا هم با نگاهی که این رنگ ها شخصیت دارن، شخصیت های مجزای خودشون رو دارن. اما اتفاق خوبی که افتاد، نشستیم و با هم صحبت کردیم و به یه نتیجه رسیدیم که گاه میتونه شخصیت داشته باشه این رنگ ها و گاه میتونه سلیقه یک نفر باشه، یک نفر واحد. اینجوری بود که سعی کردیم بیشتر روی اون رنگ ها کار بکنیم و لباس رو خیلی ساده طراحی بکنیم و این شد که این طراحی لباس و با اون رنگ ها رو شما دیدید روی صحنه.
چرا شما مخالف بودین؟ یعنی دعوا کردین اینا یا بحث و جدل؟
نه خدمت عرض شود. آره ببینید، کلا من یک برنامه ریزی دارم میکنم. من یعنی من بیشتر عرضه کمتر، چون من برنامه‌ریزی میکنم بعد به علیرضا میگم چیکار بخوام بکنم. معمولا اینطوریه، یعنی حالا نمیدونم، همیشه هم یه جدلی داریم اما به هر حال به یه نتیجه بالاخره میرسیم. اما به نظر بنده کلن مقوله حرکت در ایران خیلی غریبه و ناشناخته است و دوستانی هم چون فیلترینگ خاصی هم نداریم، چون دید تخصصی نداریم، دوستانی هم که فعالیت میکنن هر اسم و انگی رو روش میذارن. اما ما یه کار، یعنی چند تا کار اساسی کردیم. اولین کاری که ما برای هر کدوم از آثارمون پروپوزال می نویسیم، شیوه اجرایی می نویسیم و مقاله می نویسیم که یک بخش عمده ایش رو با همکاری هم و بخشش با هم. ببخشید انگار کلی دارم از کل به جز میام. و این که ما داریم این شیوه اجرایی حرکت و آواز یا آوار رو داریم جا می ندازیم در ایران که به این شکل و به این شیوه اجرایی ما بتونیم کار تولید بکنیم و کار رو مخاطب بیاد ببینه و در معرض دید تماشاگر قرار بگیره. این دومی. سومی این که ما داریم یه کاری میکنیم، داریم بخش رنگ، متریال، موسیقی و حرکت رو به دید کاراکتر میاریم توی آثارمون. خب یعنی چی؟ یعنی اونها هم شخصیت دارن و اونها هم شخصیت دارن، اونها هم حتی جنسیت میتونن داشته باشن، اونها هم میتونن به ما تیف بدن، اونها هم میتونن به ما شناسنامه بدن و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین ما داریم یک همچین تلاشی رو میکنیم برای شناساندن ابزار و عناصری که یک اثر تصویری رو به نام تئاتر، اونم تئاتر فیزیکال تو بخش حرکت اون اینا، اون رو به سمت تصویری بودن پیش میبره و ما از اون طیف و رنگ ها استفاده میکنیم. حالا چرا من مخالفت میکنم با علیرضا نیک‌ها؟ به این دلیل که اصلا قرار نبود ما چیز شخصیت محور داشته باشیم توی اثرمون و کاراکتر محور. ما قرار بود که چند زن مختلف از دیدهای، یعنی از چجوری بهتون، آره از شغل‌های مختلف، آره قشرهای مختلف داشته باشیم. اما کار که پیش میرفت و حرکات طراحی میشد میده نه، این میتونه احساسات و عواطف یک انسان باشه. بنابراین من اومدم سوسو کردیم 50-50، یک بخشی رو اونجا من یک حرکت و معنا میبخشیدم، یک بخشش رو علیرضا. هی موازی اینطوری پیش میرفتیم. حالا نمیدونم چقدر اصلا
من برنده شدم چون اصلا کار رو رضا نوشته بود بر اون محوری که خودش توضیح داد، ولی خب من یه ذره زرنگی کردم برنده شدم، شما هم سوسه میای اون پشت. خواستم بگم که من برنده شدم. آره ولی نکته جالب اینه که آره رضا همیشه منو هول داده توی این کارها، به خاطر اینکه خودتون و دوستانی که توی فضای تئاتر هستن ناملایمات زیادی داره فضای تئاتر و فقط این چند ساله رضا تونسته من رو هول بده برای کار کردن تئاتر. میتونم بگم به ندرت، دو سه سالی هست به ندرت سعی میکنم کار تئاتری بکنم، مگر با افرادی که میشناسم، که رضا تنها کسی بوده که تو این دو سه سال کار موفقی داشتیم تونستیم. البته موفق که میگم به ثمر رسیده، چون خیلی از کارهای تئاتر هست که متاسفانه با تمام تلاشی که میشه، با تمام انرژی که گذاشته میشه، با تمام وقتی که گذاشته میشه، به دلایل مختلف که بعضی از دلایلش قابل تأمل و تفکره و بعضی از دلایلش متاسفانه نمیدونم اصلا میشه اسمش رو دلیل گذاشت یا نه، به سرانجام نمیرسه. خدا رو شکر، خدا رو شکر میکنم که یک گروهی رو تشکیل دادیم که با کمترین حاشیه، با کمترین دغدغه یک کاری رو به نام زخم فریاد تولید کردیم، ساختیم و داره اجرا میشه. توانمون رو گذاشتیم. امیدوارم که هر کسی که میاد و کار ما رو میبینه خوشش بیاد، نگیم لذت ببره ولی خوشش بیاد.
ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای صحبت پایانی، برای دوستان عزیزمون که شنونده این آوا هستن در خانواده بزرگ تیبال، اگر صحبتی دارید بفرمایید. آقای غریب‌زاده،
من یه نکته ای رو یعنی جا افتاد که تو بخش حرکتی ما زیاد صحبتی نکردیم، اما من اینم بگم بعدش دیگه صحبت آخر باشه.
آخه نگیم دیگه، خودشون بیان ببینن دیگه.
نه یه چیزی که یه مقوله‌ای که واقعا توی بخش حرکتی تو ایران بهش توجه نمیشه و من خیلی میشنوم، بخش ایمنی بازیگره. خب و ما خیلی تلاش کردیم یعنی که بچه‌ها رو، بازیگرها رو سالم نگه داریم و سالم تمرین بدیم و سالم پیش ببریم. من واقعا خواهش میکنم از کسایی که حرکت کار میکنن این بخش ایمنی، چون بازیگر اگر سلامت نباشه، سلامت روحی روانی نداشته باشه، واقعا نمیتونه خوب بازی کنه، نمیتونه حسش رو بگه. و همه فکر میکنن بعد حتما زانوبند ببندن، نه اصلا تکنیک افتادن یا تکنیک های دیگه‌ای که ضربه نزنه به بدن واقعا وجود داره و ما این تکنیک ها رو خدا رو شکر هم من هم علیرضا هم خانم دوستایی دقیقاً تکنیک ها رو بلدیم و میدونیم چیکار. واقعا یه خواهشی که دارم اینه که این جریان ایمنی بازیگر همیشه وجود داشته باشه برای بخش حرکت. حرف آخر رو اول علیرضا بزن.
فقط خواهش این چیزا رو یاد فوتبالیستا ندید تمارز کنن تو زمین.
نه.
آره میتونه چیز بشه. البته خب فوتبالیستا خیلی بهتر از ما بلدن و تو این قسمت ها بر مزاح بود. عرضم به خدمت شما که هیچی، خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. بیاد کار ما رو ببینید.
من با یک شعر پایان میپذیر صحبت ها و کارم، یعنی مصاحبمون رو تموم میکنم. برقامت کهن‌ترین سنگواره آمال آدمی، سطری سترگنا تمام حک نموده اند. آزاد بودم اگر.
بسیار عالی، ممنونم از شما و ممنون از این انرژی خوبتون و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که وقت گذاشتید و این آوا رو شنیدید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.